سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز گفت کابوس طولانی سرانجام برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به پایان رسید. او در سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل گفت نیروهای هرج و مرج که سالها این منطقه را گرفتار کرده بودند به طور کامل شکست خوردند. ترامپ هنگام سخنرانی برای لحظات از سوی یکی از اعضای چپگرای مورد فریاد و اعتراض قرار گرفت، اما آن از به سرعت از جلسه اخراج شد. نشست طرح صلح آمریکا درباره غزه امروز به میزبانی رئیس جمهور آن کشور رؤسای جمهور آمریکا و مصر در شرم الشیخ مصر برگزار می شود. این نشست همزمان است با تحویل 20 گروگان اسرائیلی از سوی حماس به اسرائیل در چارچوب طرح صلح ترامپ. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. رهبران کشورهای غربی و اسلامی در آن شرکت دارند، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که حضور نخواهد داشت. ایران گفته که مسعود پزشکیان رئیس جمهور و عباس عراقچی وزیر خارجه کشور هم شرکت نخواهند کرد. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز یکشنبه با اشاره به درگیری ها در مرز میان پاکستان و افغانستان خواستار کاهش فوری خشونت ها شد. او در پیام در شبکه اکس نوشت که از درگیری ها و خشونت های تازه در مرز افغانستان و پاکستان هیچ چیز خوبی به دست نمی آید. مرز اساسی که در گذشته نیز صحنه منازعات، بیجا شدن های اجباری و بحران های انسانی چند دهه‌ای بوده. گراند ابراز امیدواری کرده که برای کمک به مردم آسیب دیده و حفظ ثبات منطقه خشونت ها هرچه زودتر کاهش یابد. حکومت پاکستان روند اخراج پناهجویان افغان از آن کشور را شدت بخشیده. و تیم ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا آخرین دیدار از بازی های یک روزه با هم روبرو می شوند. این مسابقه به وقت کابل 4:30 پس از چاشت در ورزشگاه ابودبی آغاز می شه. افغانستان دو بازی قبلی خود را برنده شده و این رقابت ها را به نام خود ثبت کرده.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در سالهای اخیر شمار مبتلایان به بیماری های مثل فشار خون، شکر یا دیابت، چربی خون در افغانستان بر اساس گزارش سازمان صحت جهان به گونه نگران کننده افزایش یافته. این بیماری ها در ظاهر خاموش و بی‌علامت هستند، اما در دراز مدت میتونند که پیامدهای جدی بر صحت انسان بگذارند. از جمله بیماری های قلبی، سکته مغزی و مشکلات مزمن در برخی اعضای بدن مثل گرده و اعصاب. دکتران به این باور هستند که سبک نادرست زندگی، تغذیه ناسالم، ورزش نکردن، فشارهای روانی و استفاده بیش از حد از مواد غذایی چرب و شور از عوامل عمده بروز این بیماری هاست. اما پرسش عمده است که چرا این امراض در جامعه ما در افغانستان تا این اندازه زیاد شده و رایج شده؟ و مردم چی کارهایی میتونن انجام بدن تا از مبتلا شدن به این بیماری ها جلوگیری کنن؟ برنامه امروز صحت سرمایه زندگی بیشتر در مورد سبک زندگی و تأثیر آن بر صحت افراد متمرکز است. در این برنامه میمونای با خود دارم که تا لحظات دیگر به شما به معرفی میگیرم. شما هم اگر سوال دارین میتونین که با ما به تماس شوین. 00420723008111 تماس شماره تماس ماست، البته از واتساپ. دکتر صاحب اسیب الله نجیب متخصص داخله همراه ما در برنامه اکنون وصل هستند. تشکر میکنم. سلام دکتر صاحب، تشکر که شما در برنامه وصل شدین، دعوت ما را پذیرفتین. اولتر از همه لطفا بگوین که امی فشار، مردم که میگه فشار خون داریم، این خودش به چی معنا و چرا در افغانستان قدر رایج است؟ امواره افراد از داشتن فشار شکایت میکنن، کسی میگه فشارم پایین است، کسی میگه بالاست، این خودش به چی معنا و اگه به ساده و به الفاظ ساده تر شما تشریح کنین که ما و شنونده ها بفهمیم.
بسیار خوب، ابتدا خوش سلام به شما و سلام به تمام شنونده های عزیز شما. تشکر از اینکه به برنامه تان ما را دعوت کردین. در مورد فشار خون بگم، قسمی که شما فرمودین پیشتر، یک تعداد از هموطنان منوز هم فشار خون درست درک نمی کنن. اگر از نظر فیزیولوژی تعریف کنیم، فشار خون اونم فشار است که در هنگام جریان خون که توسط قلب داخل شرایین بزرگ پمپ میشن، او فشار را که بالای دیوارا یا جدارای شرایین وارد میکنه به نام فشار خون میگن. و این فشار خون یک استاندارد نرمال داره که فشار بلند خون یا فشار سیستولیک خون اکثر مردم به نام فشار بلند میشناسن، یه از 100 تا 130 نرمالش است و فشار دیاستولیک است یا فشار پایینی است که مردم به نام فشار پایینی هم میشناسن، ای از 80 تا 89 نرمالش است. بنابراین از این محدوده اگه ای بلند میره به نام فشار بلند خون یاد میکنن و اگه از این محدوده ای پایین میباشه ای را به نام فشار پایین خون یاد میکنن. اکثرا فشار پایین خون به شکل یک مرض مستقل نمی باشه، یعنی یک مریضی مستقل نیست، اکثرا در اثر مریضی ها یا مشکلات متفاوت به وجود میاد. ولی فشار بلند خون زمانی که فشار سیستولیک از 130 بلند میره یا فشار بلند از 130 بلند میره و فشار دیاستولیک از 89 بلند میشه، دیگه ایره به نام فشار بلند خون یاد میکنن. فشار بلند خون یک مریضی مستقل است، نه تنهایی که در افغانستان، در تمام دنیا اشخاص کاهله مصاب میکنن و هر قرار که سن بلند میره این فشار واقعاتش در بین بزرگسالان زیادتر شده میره. ولی بسیار جالب است در افغانستان، اگرچه استدی یا مطالعات که بسیار زیاد صورت گرفته باشه و پیمانه وسیع و قدر زیاد نیست، ولی اما مطالعات ابتدایی که صورت گرفته یا تحقیقات ابتدایی که صورت گرفته بسیار جالب است که بلند خون در بین کاهلان یا اشخاص کاهل در کشور ما یا وطن ما بسیار زیاد رایج است، بسیار شایع است و حتی وقوعات ازی یا پریولنس ازی تقریبا 31% در بین اشخاص کاهل است. و اگر به شکل ساده تر شیره ما تشریح کنیم، یعنی در هر 3 نفر تقریبا 1 نفر فشار بلند خون دار از کاهلا. و
بله،
فشار بلند خون خودش به صورت عموم در کوتاه مدت قرضیات مشکلات جدی سبب نمیشه، غیر از اینکه بسیار سویه از این بلند شوه. ولی به صورت دوامدار اگه این فشار خون بلند باشه، باز یک تعداد عواقب جدی صحی را به همراه داره که یک تعدادش شما در شروع برنامه تان تشریح کرده
و یک تعدادش هم از شما میپرسم. حتما برمیگردم به شما. تشکر.
اگر میپرسین باز ما حالو نمیشون.
تشکر. لطفا همراه ما باشین دکتر صاحب، ما برمیگردم. سوالات زیاد را پیش از این که به برنامه بیایم امروی خود نوشتم و یادداشت کردم، همچنان برخی شنونده ها پیام های هم دادن در فیسبوک رادیو آزادی که از اومیان هم چند سوال انتخاب کردیم. ما فعلا همکار تکنیکی مقاب جان پیکار میگه که دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص داخله هم در برنامه وصل شدن. تشکر میکنم از دکتر صاحب عمری که اونا هم دعوت ما رو پذیرفتن. دکتر صاحب سلام به شما. ما پیشتر هم گفتم که برنامه امروز ما بیشتر در مورد سبک زندگی و تاثیر آن بر صحت افراد متمرکز است و دی اواخر در سالهای اخیر شمار مبتلایان به بیماری های مثل فشار خون، شکر و چربی خون در افغانستان افزایش چشمگیر داشته. دکتر صاحب اسیب الله نجیب در مورد فشار معلومات دادن و این که فشار خون چی است و بر ما اونا اطلاعات دادن. شما بگوین که چرا در سالهای اخیر موارد ابتلا به شکر و چربی خون هم در افغانستان زیاد شده؟ چرا افراد مثلا بیشتر حتی با افراد ما خودم سرخوردیم که اونا سن سالشان هم زیاد نیست، حتی کودک هستن و یا نوجوان هستن، هم شکر دارن و هم برخی چربی خون. اینا چرا در کشور ما افزایش یافته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر بانو نگاه، سلام به شما و سلام به میمان عزیز و همکاران تخنیکی و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی. و پیش از این که بیایم راجع به سوال شما، شما گفته یگان تا بسیار روشنایی عمومی و عمیق سر از این انداختین. یعنی میایم راجع به این که افزایش بیماری های دیابت یا شکر و یا به اصطلاح عامیانه که چربی خون میگن یا تریگلیسیرید و کلسترول، اینا نه تنها در سطح افغانستان کدام تحقیقاتی که صورت گرفته، بلکه در سطح تمام دنیا اینا بیشتر شدن که میایم سر عوامل از این صحبت میکنیم که چرا این بیماری شکر یا دیابت یا هم چربی خون ازدیاد پیدا کردن. اینا عوامل مختلف خاص خود را دارن با نگاه، یعنی بیماری های فشار بلند و اکثریت امراض قلبی به شمول چربی خون و شکر، اینا به شکل امراض اندامی، یعنی یک فاکتور یا یک کاز یا یک سبب خاص ندارن. مثلا در امراض اندامی همیشه که یک بیماری به میان میاد، اونا یک سبب می داشته باشن یا یک کاز می داشته باشن که اونو رو ما تداوی میکنیم و او عامل از بین میبریم. لیکن میایم در قسمت بیماری شکر و یا بلند رفتر خود تریگلیسیرید و کلسترول یا چربی خون، عوامل مختلف رول دارن که اینا رو ما گفتم میتونیم که مثلا اول در میامدن که کسانی که چربی خونشان بلند است، یعنی تریگلیسیرید و کلسترولشان بلند است، اینا بیشتر از رژیم غذایی چرب استفاده میکنن. دوم که است، بله صدای ما رو دارین؟
بله دکتر صاحب بفرمایید.
دوم که هست میبخشین که اینا ورزش نمی کنن، یعنی همیشه اکسرسایز یا تمرینات فیزیکی اگر عامیانه بگیم نرمال ندارن. و سیوم ملت از این که هست اینا کسایی هستن که مثلا چاق هستن، وزنشان بیشتر نظر به قدشان است و خود استعمال دخانیات، اگر ایجاب یادآوری کنیم که استعمال دخانیات به شمول سیگارت و الکل و امثال هم، و همچنان میتونه که امراض کبدی و کلیوی و همچنان بعض امراض غده تایراید هم این مشکلات را با بار بیاره. خب لیکن یعنی هدف می است که مشکلاتش چربی خون و شکر را به میان بیاره. لیکن از این جمله ما گفته میتونیم اکثریت دوستان ما که نزد ما مراجعه میکنن و نزد ما میاین که اونا چربی خون می داشته باشن، علتایشان رژیم غذایی یعنی مناسب نمی باشه، اونا همیشه ورزش اکسرسایز نمی کنن و پالی از این که هست عوامل دیگر هم در اینجا به میامدن شکر و چربی خون رول داره که اینی چند عوامل عمومیشان نام بردیم که اینی اکثرا در کشور ما که هستن مروج است و همشهریان ما از اینا رنج میبرن.
تشکر دکتر صاحب مری، لطفا همراه ما بمانین. برنامه صحت سرمایه زندگی را از رادیو آزادی میشنوین. دکتر صاحب اسیبولا نجیب، آیا ژنتیک یا وراثت در بروز بیماری های مثل فشار خون، مثل شکر، مثل چربی خون نقش داره یا بیشتر مربوط به طرز زندگی افراد میشه این بیماری ها؟
به جواب شما باید بگم که بله، در سه بیماری رول داره، رول ژنتیک هیچ نمیتونیم ما نادیده بگیریم، ولی فاکتورهای که قبلا دکتر سپرش اشاره کردن دست فاکتورهای هستن که عرصه مریضی را بلند خطر باوجود آمدن از این را بلند میبرن که با قدم اول امی اوورویت یا اوبیزیتی یا چاقی یا اضافه وزن بودن کاهلان در افغانستان است که به یک مشکل جدی عمدال تبدیل شده. دومش کمبود فعالیت فیزیکی هستند و سومش که است همه تغییرات یا بگم رژیم های غذایی نادرست است. در پولی از جنتیک رول بسیار هم داره کسایی که در مورد بخصوص در مورد مریضی شکر بگم اگر چیز والده یک شان مصاب به شکر باشه احتمال به وجود آمدن شکر در اطفال از اینا 7% است و اگر هر دو والدین مصاب باشند یعنی پدر و مادر مصاب باشند با وجود آمدن شکر در ای اطفال از اینا یا در اولادای از اینا خطرش حتی به 35% بلند میره و به همی ترتیب در با وجود آمدن چربی خون یک علت خاص و مستقل ژنتیک و ارثیت می باشد. در با وجود آمدن فشار بلند خون هم ارثیت رول بسیار عمده داره، بخصوص 30-50% تغییر یا تفاوت در فشار خون بلند این مربوط به فاکتورهای ارثی و تاریخچه فامیلی می باشه. شکر خوب براتون قبلا گفتم، همچنان بلند بودن کلسترول و تریگلیسیرید، این 40-60% اگر دقیق فیصدی بگویم 40-60% ارثیت در این مریضی هم رول دارن. یک نوع از بلند بودن کلسترول است که ربیشه به نام فامیلیال هایپر کلسترولیمیا یاد میکنن که این یک نوع خاصی است بلند بودن چربی خون است. دیگه به صورت خلاصه اگر بگویم در سی مریضی به فیصدی بالا ژنتیک و ارثیت رول بسیار عمده داره، در پولی دیگر از فاکتورهایی که هستن.
تشکر دکتر صاحب نجیب. یک بار دیگر به شنونده های رادیو آزادی بگویم که اگر دوست دارن سوال کنن از دکتر صاحب ما 0042723008111 شماره واتساپ ماست. خب دکتر صاحب اومدی، از شما میخوایم بپرسم امی که پیشترم گفتین کسایی که ورزش نمی کنن در پلوی از این که ورزش نمی کنن تحرک ندارن، بیخوابی یا استرس چی اندازه میتونه که باعث افزایش بیماری های مثل فشار، شکر یا چربی خون شوه؟ این استرس چقدر در زندگی رول داره؟ آل خواهم اگیم که گپ بزنی بخصوص در کشورهای غربی، در خارج همگی استرس داره، همگی از استرس رنج میبرن، یا بیخوابی چون شفتای کاری مختلف است. پس این چقدر میتونه که در بروز بیماری های مثل شکر و چربی خون و فشار رول بازی کنه؟
دقیقا بون نگاه، قسمی که شما فرمودین استرس یا افسردگی یا دپریشن، اینا هم رول خاص خود در بالخصوص در بلند رفتن شکر چه فشار خون یا هایپرتنشن داره. و علاوه از این آمدیم سر از این صحبت میکنیم که نرم خوابی یا بیخوابی هم رول خاص خود دارن، قسمی که پیشتر هم دکتر صاحب عرض کردن و سر بعض فاکتورها یا ریس فاکتورها یا فاکتورهای خطر اونا روشنایی انداختن. دیگه میایم سر از این یگار وقت که مریضان ما مثلا در شفاخانه مراجعه میکنن، اونا را میگه دکتر صاحب که اوج خود ازدحام میباشه که شما کوشش کنین فشار بلند دارین، میگه مرا دکتر تنها از نمک و از روغن پرهیز کرده، دیگه هیچ مشکل نیست. در حالی که اوج یا وقت کم می باشه یا هم برای مضمون مریض موقع مساعد نمیشه که این سوال از دکتر کنه که دکتر صاحب این خودتان ها من نمک هم کم نمک هم می خورم و پالیزی از روغن هم استفاده نمی کنم، باز هم فشارم بلند است، لیکن شب نارم خواب هستم، زود قار می کنم، گپ هر کس خوشم نمیه. پس میایم سر گپا را جمع میکنیم سر اصل موضوع که استرس، افسردگی، دپریشن، اینا هم رول خاص خود بالخصوص در قسمت بلند بودن بلند رفتن فشار داره. و همچنان خود استرس یا نرم خوابی اینا هم یک ریس فاکتور یا خطر یا علائم خطر است برای یک فاکتور خطر است برای کسانی که فشار بلند دارن. بنان بی اساس با پیشتر هم عرض کردیم، بنو نگاه زمانی که ما صحبت میکنیم از فشار بلند یا از شکر یا هم از بلند رفتن چربی خون، اینی که تنها یک ریسک فاکتور یا یک فاکتور خطر هدف ما نیست، یعنی چندین عوامل قسمی که پیشتر هم شما دکتر صاحب هم عرض کردن، حتی ژنتیک هم در این رول داره. پس میایم سر اصل موضوع، یعنی کسانی که میبینیم ما شما در طبق معمول که دیگه در از ما در شفاخانه میلی و تخصصی انتانی مراجعه میکنن، کسانی هستن که اونا یعنی نه چاق هستن و رژیم غذاییشون هم برابر میباشه، اکسرسایز هم میکنن، لیکن که بازم میبینیم اونا مصاب فشار بلند شده میباشن، همیشه از فشار بلند شاکی میباشن که باز تاریخچه از اونا را دقیق میگیریم، امی استرس افسردگی خودشان را بسیار واضح قایم میکنن. میگه دکتر صاحب زمانی که من یک خبر خراب را یا خبر بد را میشنوم یا کت کس در جرباز مجیدی میشم، یعنی افسلیم تمام میشه، فشارم بلند میره. دیگه اینی هم یک فاکتور خطر هست لگه، لیکن اینا بسیار خطرناک می باشه نظر به دیگه فاکتورها، بلکه هر فاکتور خطر کس هست جایگاه خاص خود داره، لیکن اینجا نارامخوابی و استرس و فشار و افسردگی از اینا هم باید ما دور را خود دور نگاه کنیم، کوشش کنیم اگر مشکل روحی و روانی داشته باشیم پیش از متخصصی که مختص از این امراض است مراجعه کنیم تا که مشکل ما را حل کنه. و اینا هم سبب، یعنی سبب بلند رفتن فشار خون میشه. بنان بی اساس گفتم میتونیم که پالی از این نارامخوابی یا بیخوابی هم یک خطر، یک فاکتور خطر هست برای بلند رفتن فشار. مثلا کسانی که کار میکنن اونا در 24 ساعت حداقل، عالم میگن اکثریت تحقیقات و ریسرچ هایی که شده از 7 تا 8 ساعت باید اونا استراحت کنن. در غیر از این نه تنها اونا با فشار بلند، مثلا ای که در 24 ساعت 3 ساعت استراحت میکنه، در آینده نه تنها با فشار بلند بلکه به دیگر امراض هم اینا مصاب میشن. خدا نخواسته اول که این است که معافیتشان پایین میاد و سبب و اینا را دیگر امراض هم با آسانی مصاب کرده میتونه. بنان انسان یک فابریکه نیست، یک ماشین نیست که فقط تیل انداخته برو پیش رفته برای. سر اصل موضوع میایم که نه تنها برای فشار بلند خود بلکه به تمام امراضی که برای انسان را متضرر میسازه به اونا باید متوجه باشیم، بلخصوص نارامخوابی و استرس، فشار و افسردگی.
تشکر دکتر صاحب و ماری امروی ما بمانین. دکتر صاحب سیبولا نجیب، من ایسی یک متخصص داخل، شما چی فکر میکنین که یا مصرف دخانیات و مواد مخدر با این امراض ارتباط مستقیم دارن؟ مثلا کسایی هستن که روزانه پیهم سیگرت میکشن یا کسایی هستن که نسوار استفاده میکنن یا دیگه مواد دخانیات، ای چقدر رول داره یا ارتباط داره به مبتلا شدن به این امراض؟
بسیار خوب، یک موضوع بسیار مهم را اشاره کردین. اسموکینگ بسیار یک علت واضح و یک فاکتور تشدید کننده واضح فشار بلند خون هستند، ولی در باوجود آمدن مریضی شکر هنوز زیاد مطالعات صورت نگرفته، ممکن دو هم یک فاکتور خطر باشه و ریسک باشه و چربی خون با می ترتیب. ولی صدای من دارد؟
بله بله بفرمایید.
صدای رقم نکاس میکنه در اینا هم هست، ولی یک چیز را باید اشاره کنیم که این بلند بودن فشار خون، شکر و اینا به صورت مجموعی یک تعداد امراض دیگه سبب میشه که به خصوص میتونیم گفته استروک ها یا سکته های دماغی و عملات قلبی است که باز در اینجا اسموکینگ و استفاده الکل رول بسیار عمده در پیشرفت این پروسه، سریع شدن این پروسه و زیاد شدن وقایع اختلاطی این سه مشکل عمده داره. نیکوتین که از خودش سیستم عصبی مرکزی را تنبیه میکنه و سبب بلند رفتن فشار خون به صورت موقت میشه، ولی در صورتی که دوامدار یک آدم از سیگرت استفاده میکنه در نتیجه میتونه که سبب فشار بلند خون در اینا شوه. به همین ترتیب الکل دوامدار میتونه که سبب این حالت شوه. در مریضان شکر گفتم مقضیات رولشان تا هنوز واضح نشده، ولی میتونه سبب مقاومت انسولین شد و در نتیجه خطر به وجود آمدن چیز زیاد کنه و به همین ترتیب سبب زیاد وزن میشه که در نتیجه میتونه که سبب بلند رفتن چربی خون شود. و یک فاکتور مشخص یا بگویم تشدید کننده اختلالات این مریضی ها میتونه باشه.
تشکر دکتر صاحب نجیب، لطفا همراه ما باشین. برنامه امروز صحت سرمایه زندگی بیشتر در مورد سبک زندگی و تاثیر آن بر صحت افراد متمرکز است. دکتر صاحب فریدالله عمری متخصص داخل هم یکی از میمونای برنامه ما است. دکتر صاحب، در افغانستان مردم خدای نخواسته تا زمانی که مریضیشان زیاد نشه اصلا پیش دکتر رو نمیرن و به مراکز صحی به شفاخانه ها مراجعه نمی کنن. منعیسی یک دکتر، شما چی توصیه میکنین که هر چند وقت یک بار باید مردم خود معاینه کنن، فشار خود، شکر خود، چربی خون خود، مثلا هر 3 ماه، هر 6 ماه، یا کسایی که صحتمند هستن و یا کسایی که خدای نخواسته به امراض مبتلا هستن، اونا هر چه وقت باید معاینه خود متواتر انجام بتن؟
بانونگاه سوال خوب را مطرح ساختین. میایم سر از این صحبت میکنیم که کسانی که مثلا سالم هستن و سنشان از 40 سال پایین باشه، اونا حداقل باید در سال یک دفعه باید چکاپ کنن، بالخصوص کسانی که کدام مریضی مزمن یا کدام امراض انتانی مزمن یا کدام امراض داخلی مزمن نداشته باشه. و اینا را هم قبلا گفته بودن، تحقیقات که شده بود و بعضی‌ها هم این مروج است که کسانش که مثلا تا سن 40 سالگی یا کدام مریضی مزمن ندارن، اینا باید سال یک دفعه چکاپ عمومی شون. دوم، زمانی که سن از 40 سال بالا، اونا باید حداقل در صورت امکان در 6 ماه یک بار باید چکاپ شون. اگر توانمندی از این نباشه از نظر اقتصاد، که ما مثلا اقتصاد ما ضعیف است، چکاپ خوب بسیار پول گزاف میخواد اینا را که چکاپ کنیم و پول ما را هم دیگه کس پرداخت نمیکنه، حداقل بار از 40 سالگی همی رژیم غذایی خود را و همچنان اینا باید کدام عملی که مثلا سبب ازی میشه که اونا را به حساب کسل میسازه یا استفاده از دخانیات و همچنان اونا باید اکسرسایز شروع کنه، این کارا را انجام میتن. خب حداقل میتونه پیش یک دکتر نزدیک، پیش یک فارماسیست و پیش یک دواخانه نه، پیش یک دکتر نزدیک مراجعه کنن. اونا زمانی که برشان حداقل برشان امی چربی خون آمیانه میگیم یا شکر و پالی ازی که هست فشارشان میبینه و اینا را برشان توصیه میکنه پالی از یک معاینه سی بی سی که شما اینا را انجام بتین که خدا نخواسته که مصاب یا گرفتار کدام نو شکر نباشین یا فشارتان فعلا بلند نباشه یا چربی خونتان بلند نباشه. اینا را با از سن 40 سالگی حتما با دکتران نزدیک خود مراجعه کنن. خب با تاسف باید گفته بانو نگاه که در افغانستان اکثریت دوستان ما، خواهران و برادران ما، زمانی که مصاب یا گرفتار یک بیماری مزمن نشوند و یا هم امی بیماری اونا را وادار و مجبور نسازه که پیش دکتر نرن، قطعا به یک اعراض و علائم یا به یک نشانه های بسیار ساده که اونا مثلا اگر سوزش پای پیدا میکنن یا تشنگی پیدا میکنن یا مثلا سردردی میداشته باشن یا سرگنگسی یا سرگیچی، هیچ وقت به این اعراض و علائم پیش دکتر مراجعه نمیکنن. دیگه ما این توقع ماست شما کوشش کنید، صدا بالخصوص کسانی که خواران و برادران و دوستانی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند، زمانی که بر از اینا اگر مشکل جزئی هم پیدا میشه بالخصوص در قسمت صحت، اینا باید کوشش کنن که پیش دواخانه نرن، تابلیت پاراستامول خون درد از اونها را برای موقت برای یک ساعت آرام می سازه، لیکن اینا کوشش کنن که پیش یک مرکز صحی که اونا مجهز باشه یا پیش یک دکتر متخصص مراجعه کنن تا بزو که این مشکل از اونا که هستن اونا اگر هر مشکل سی داشته باشن که به شکل تخصصی حل شود. خب با تاسف باز هم گفت که اگر پیش دواخانه میری